الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سوالاتی درباره محاسبه دینار در امروز، اینکه مدار چیه شده، که اتفاقا در بحث امروز ما خواهد آمد. اونجا که توضیح دادم جواب این سوالات روشن میشه. بحث ما در مسائل متفرع بر حد نصاب در اجرای قطعیت سارق بود. رسیدیم به مسئله دوم. مسئله دوم درباره سرقت خود طلاست. کسی سرق از ذهب، آیا مدار در حد نصاب سرقت ذهب ربع مثقاله یا مدار ربع دینار مسکوک به حسب القیمه است؟ از بحث های گذشته جواب این سوال کاملا معلوم شد که مدار ربع مثقال نیست، بلکه ربع دینار مسکوکه. دینار یه مثقال ذهبه، ولی مسکوک به سکه المعامله است که غالبا سکه افزایش قیمت می آورد. بنابراین اگر ذهبی را سرقت کند که ربع مثقال یا بیشتر از ربع مثقال به حسب وزن باشه، اما به حسب القیمه به اندازه ربع دینار نباشد، قطع نمی شود. در مجموع سه فرض در مسئله هست، سه صورت داره مسئله ما. صورت اولا این است که ذهب و دینار قیمتشون یکی باشه، یعنی سکه افزایش قیمت نیاره. ممکنه در بعضی از جاها باشه که ذهب موجود با سکه مثل همه. سکه فرض کنید یه دینارش به اندازه 10,000 تومان ارزش داره، یه مثقال طلای غیر مسکوک هم 10,000 تومان. یه صورت این کمه، ولی ممکن است پیدا بشه. در چنین شرایطی نزاع در این که ربع مثقال باشه یا ربع قیمت دینار اثری نداره. نزاع در این که ربع مثقال معیار است یا ربع قیمت دینار مسکوک، چون مساوی هم. یه مثقال طلا مساویست یه سکه، سکه تأثیری نکرده است در آن، افزایش قیمت نداشته. اینجا دیگه نزاع فایده ندارد که ربع مثقال به حسب الوزن یا ربع مثقال به حسب قیمت سکه هیچ تأثیری نداره. یه صورت. صورت دیگر این است که نه، سکه افزایش قیمت داره و غالبا هم این طور بوده، مخصوصا سکه هایی که از سوی افراد معتبر زده می شده که خود این سکه تضمین خالص بودن و تقلبی نبودن طلا رو می کرده. یا آدم معتبر اعتبار خودش از بین نمی بره، یه دولت معتبر اعتبار خودش از بین نمی بره. سکه که می زنه طلا رو از نظر خلوص کنترل میکند و سکه میزنیم. همین اعتماد و اطمینان مردم به خالص بودن این طلا به واسطه سکه رغبات مردم رو زیاد میکرده، افزایش قیمت پیدا میکرد. اینکه سکه افزایش قیمت پیدا میکرده، در واقع سکه یه نوع تضمین خلوص طلا بوده، تقلبی نبودن اون بوده. بنابراین غالبا سکه افزایش پیدا میکرده. به علاوه سکه رو هر کجا ببری، هر جنسی بخوایی بهت میدن، ولی شما یه مثقال طلا رو دست بگیر برو در مغازه‌های مختلف جنس میخوایی بخری، نمیگیرن، شک میکنن. یقینم به خلوص طلا داشته باشه میگه آقا این درد سر داره، باید برم پیش طلا فروش. ولی سکه یه وسیله ایست که همه جا مقبوله. بنابراین افزایش قیمت سکه قابل درکه. حالا فرض کردیم طلایی سرقت کرده به اندازه یک ربع مثقال، وزنش وزن یه ربع مثقاله، اما قیمت یه ربع سکه نیست، ربع دینار نیست. در اینجا آیا قطعیت جایز یا نه؟ جواب این است نه. چرا؟ برای اینکه مدار ربع دینار شد نه ربع مثقال. بله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که مدار رو بر ربع مثقال میدانست، او میگه قد کن، ولی ما مدار رو ربع دینار دانستیم. طلا رو هم باید بر اساس ربع دینار قیمت کنیم. پس ربع مثقال در چنین شرایطی که قیمت سکه بالاتر از اثری نداره و مدار و معیار ربع دینار نه ربع مثقال. ربع دینار هم فرض اون این است قیمتش بالاتره. الان همین سکه بهار آزادی که شما میبینید به قیمت گرانی میخرن، اگر این رو بکوبنش تبدیلش به تکه طلا کنن، اون قیمت رو نداره. ولو تلاش هم بدونیم همون تلاش قیمت نداره، قیمتش میاد پایین. چرا؟ چون سکه اعتباری بهش میده، یه ضمانتی بهش میده، یه مقبولیت عامه‌ای بهش میدهد و لذا قیمتش رو میبره بالا. خب این صورت دوم شد. و اما صورت سوم عکس اینه. جایی شد طلایی سرقت شده خیلی کمتر از ربع مثقال، دو نخود طلاست. ربع مثقال، مثقال شرعی 4.5، چون 18 نخود 4 قسمتش کنید میشه 4.5 نخود. ربع مثقال شرعی 4.5 نخوده، این به اندازه دو نخود سرقت کرد. اما طلا ایست که قیمتش خیلی بالاتر از سکه های معمولیه. عیار طلا بالا هست 22، سکه ها 15-16 هست، 18 هست، این 22. یا نه اینو به صورت یه حلی و زینتالات گران قیمتی ساختنی، یک ماه روی این کار کرده، یک اثر بسیار بدیعی به وجود آورد. این دو نخود طلا به اندازه 10 مثقال طلا ارزش پیدا کرده به اثر کاری که روش کردن، یک کار هنری، کار هنرمندانه ماهرانه روی این دو نخود طلا انجام شده و قیمتش نه تنها یه ربع دینار، 10 دیناره. اگر کسی این دو نخود رو سرقت کنه، آیا قطعیت باید بشود یا نه؟ بله باید بشه بلا شک. چرا؟ بلغ قیمته ربع دینار و ما فوق، ربع دینار رو بالاتر از ربع دیناره، باید قطع بشه. هر چیه بالاخره وزن این مال مسروقه دو نخوده. ما تابع وزن نیستیم، تابع قیمتیم. حالا قیمت گاهی به خاطر عیاره، گاهی به خاطر نمیدونم کاری که روش شده، گاهی نه به خاطر قدمته این مال نمیدونم 5 قرن پیشه، 10 قرن پیشه، یک ارزش قدمتی داره. هر چیه بالاخره این دو نخود ارزشش بیش از رو به دیناره، در اینجا قطعیت میشه. نتیجه این شد این مسئله ثانیه ما نتیجه ایست از مسئله اولا که مدار ما بر ربع دینار به حسب القیمه دانستیم، نه ربع مثقال، و اینها نتیجه قهری آن است. رد الفروع الی الاصول معنیش همینه که ما فوراً تشخیص بدیم که این مسئله ثانیه یعنی شعب از اون بحث هایی که در مسئله اولا کردیم، این فرع و رد بر اون اصل کنیم، از اونجا نتیجه بگیریم. مدار قیمت دینار، مدار وزن نیست. از این مسئله گذشت. بله، در کلام ایشون مثقال موضوعیت داشت. بسیار، بقیه هنا شیئون، و این همان سوالی است که کرارن مطرح میشه که دینار مسکوک در عصر ما نیست. ما دینار مسکوک، طلای مسکوک نداریم، و اون چه هست رایج معامله نیست. این سکه بهار آزادی طلای مسکوکه، ولی این رواج معامله نداره، یعنی با این تو بازار خرید و فروش نمیشه. این خودش یه متاعه، نه یک سمن. درهم و دینار سمنه. ما نداریم درهم و دیناری در اصلمون که سمن باشه. این دنانیری هم که موجود است، که های طلا، اینا مسمنه، یه متاعه، ولذا میدن پول میدن سکه بهار آزادی رو میخرن. یه جنس، یه متاعه، مثل حلیه، و هیچ کس تو بازار نمیره جنس بخره سکه بهار آزادی بپردازه. اگرم خواست سکه بپردازه میگه اجازه بدید من بپرسم از طلا فروش قیمتش چند، اینو تبدیلش میکنه به قیمت، رو قیمت معامله میکنه. یعنی خود این یه جنسه، نه یه ثمنه. اگرم میخوایی بدی، مثل این است که برنج آوردی روغن ببری، روغن آوردی برنج ببری، مبادله جنس به جنسه، ولذا این رو هم به قیمت بازار در میاره، اون وقت میاد بر اساس اون با شما معامله میکنه. نتیجه این که در عصر زمان ما سکه طلای رواج معامله، رایج معامله نداری. پس این مباحث رو چیکارش کنیم؟ ربع دینار رو با چه حسابی محاسبه کنیم؟ بریم سراغ ربع مثقال؟ نه، چاره ای نداریم جز این که فرض کنیم، بریم روی وجود فرضی. اگر یه مثقال طلا 18 نخود در عصر زمان ما مسکوک به سکه بود، رواج معامله داشت، نه مثل این سکه های طلای امروز بهار آزادی امثال زاله، رواج معامله بازار داشت، فکر کنیم چقدر ارزش داشت. یه مثقال طلا مثلا 15,000 تومان، 10,000 تومان مثقال شرعی، مسکوک بود به خاطر سکه 2,000 تومان، 4,000 تومان بهش اضافه می شود. یه رو اینو حسابش کنیم، بگیم هر کسی که 3000 3500 تومان جنس بدزده یقطع یدو. اجازه بدید تو من یه خود توضیح بدم، جواب این سوالات روشن میشه. ما باید فرض کنیم که اگر این سکه رواج معامله داشتیم چند، میگید آقا زمان ها مختلفه، مکان ها مختلفه، میگیم اون زمان سرقت معیاره، اون ساعت و اون روزی که این آقا سرقت کرده باید ببینیم سکه در اون روز ربع دینارش چقدر بوده، یعنی ربع مثقال شرعی مسکوک. این قلت ما که نبودیم ببینیم چقدره، در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی سکه می زدن چقدر قیمت سکه بالا می آمد، ما که نبودیم ببینیم. میگیم قدر متیقن بگیر، چقدر احتمال میدی سکه قیمت رو یه برابر نیم میکرد؟ شما طلای امروز رو در نظر بگیرید، یه مثقالشو قیمت شو پیدا کنید، یه برابر نیم کنید، یه برابر به خاطر تلاش، نیم برابر به خاطر سکهش، چقدر احتمال میدی؟ قدر بالاشو بگیرید دیگه، الحدود تو دره. این رو هم دقت کنید، ای بسا ازمنه مختلف بوده. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سکه یه برابر نیم طلا مثلا بوده، مثلا عرض میکنم، در زمان ائمه معصومین یه برابر و ربع بوده، در یه زمان دو برابر بوده سکه نسبت به طلا. احتمالاتشو میگیریم، ولو ازمنه مختلف بوده ما نمیتوانیم بگیم ما مخصوصا تابع زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقط هستیم، باید ببینیم اون روز چقدر بوده. نه اطلاقات روایات در عصر معصومین هم وارد شده، این روایاتی که در عصر معصومینه اشاره به دینار زمان معصومینه، نه دینار زمان پیغمبر. امام صادق علیه السلام وقتی می‌فرماد ربع دینار، یعنی دینار امروز. علی علیه السلام می فرماد ربع دینار، یعنی دینار اون روز. در احادیث نبوی وارد شده ربع دینار یعنی دینار اون روز. شاید هم دینارها تفاوت پیدا می کرده از نظر ارزش سکه ای. ما چاره ای نداریم در این عصر زمان که با فرضیه می خواهیم کار بکنیم، چکار کنیم؟ اکثر بگیریم و زمان سرقت رو هم در نظر بگیریم، بگید آقا دلار تغییر پیدا میکنه، طلا هم همراه دلار بالا پایین میره. ما میگیم اون ساعت و اون روزی که این آقا دزدی کرد، سوال کنیم از طلا فروش آ که اون روز قیمت طلا چقدر بود، اگرم سکه باشه ببینیم بالفرض چقدر قیمتش افزوده میشه، حد اکثر رو میگیریم و عمل میکنیم. و اما چرا پناه به فرض میبریم؟ برای اینکه راهی غیر از این نداریم. میگید بریم سراغ مثقال، مثقال خلاف عدد است. اصلا قطعیت نکنیم در اصل زمان ما، بگیم چون دیناری وجود نداره بنابراین ربع دینارم نیست، پس قطعیت بی قطعیت، حدم که نمیتونیم تعطیل کنیم، تبدیل به مثقالم که نمیتونیم بکنیم، دینار واقعی هم که وجود خارجی نداره، رایج رواج المعامله، چه کنیم جز این که فرض کنیم؟ راه دیگری ما نداریم. بله، ما نمیگیم، ما مثقال مسکوک میگیم، مثقال رو میگیم از مثقال، ولی با اعتبار سکه که افزایش پیدا میکنه، ما افزایش هم حساب میکنیم. مرحوم شیخ افزایش حساب نمیکرد، مرحوم شیخ فقط یه ربع شیخ افزایش مال سکه را ارزشی به حساب نمی آورد. می گفت من قیمت طلا رو میگیرم. بنده میگم بار قیمت طلا رو 18 نخود ببین چنده، یه چهارم چهار نخود نیم این چنده. اما این کلام شیخه، این قانع نیستم. افزایش قیمت به خاطر سکه ببین چقدره. میگه نمیدونم. میگم حدس میزنی چقدر باشه؟ چقدر اعتبارش اضافه میشه؟ برام نی یه برابر رو دو برابر چی میگی؟ و حد بالا رو بگیری دیگه، حد اکثر که بگیریم شوهر از بین میبره، یعنی ده برابر میشه، صد برابر میشه، هزار برابر میشه. خب بگو دیگه، بلکه یه جایی میستی دیگه، شما هرچی بهانه بگیرید من میام بالاتر تا بهانه شما رو بگیرم. بلکه یه جا میرسی میگی نه، من میگم همون جا دیگه شبه برطرف شد، همون قطعیت کن. من که میگم دو برابر قطعا نمیشده، اجازه بدید دو برابر قطعا نمیشده، یعنی طلا رو به خاطر سکه رواج معامله دو برابر بفروشن، شاید میشد یه برابر و یه دهم، دو دهم، رو نصف. ما هم احتیاط میکنیم میریم بالاتر. خیلی خوب، سکه رواج معامله فراوانی رواج تو دست مردم بوده، زمان پیغمبر درهم و دینار تو بوده، تو دست بال مردم. بسیار خوب، ما میگیم حد اکثر بگیر. حد اکثر چیه؟ یک و نیم برابر، دو برابر، پنج برابر نیست اینها. ما طلای مسکوک نداریم امروز، طلای مسکوک این مسکوک سکه رواج معامله نیست، رواج معامله از این قیمتش بیشتره. بله، اگر طلای بهار آزادی رو حاضر بشن رواج معامله همه جا باشه قیمتش بالاتر میره. چرا؟ به علت اینکه با این سکه دسترسی به همه چیز پیدا میکنی، اما در حال حاضر با سکه بهار آزادی دسترسی به همه چیز نداری. خیلی ها ممکن تو بازار قبول نکنن یا قیمتش کنن، خود قیمت کردنش در سر داره. شما تو بیابان تو همه جا نمیتونی این کارو بکنی، ازش استفاده بکنی. از این ممکن اشخاصی باشن بگن آقا ما را دستمون نیست. شما اگر اسکناس بدید بیشتره. بنابراین این حرف خوبه که ما بیاییم سکه رو طلا رو در نظر بگیریم، این سکه غیر رایج رو هم در نظر بگیریم، ببینیم این چقدر افزایش قیمت دادی. باز فرض کنیم اگر رواج داشت این چقدر افزایش پیدا میکرد. بنابراین یه افزایشی به خاطر سکه بهش بدیم، یه افزایش هم به خاطر رواج معامله بدیم. اگر این افزایش ها رو در نظر بگیریم اون وقت ما میتوانیم حکم کنیم. بازم ناچار شدیم بریم رو فرض، بگیم سکه بهار آزادی اگر رواج معامله بود چقدر افزایش قیمت پیدا میکرد؟ تخمیناً قدر متیقن عمل کنید و برید جلو. این یه مسئله است که اجازه بدید که در کتابهای ما متاسفانه مطرح نشده، چون در زمانی که این فقه جواهری و امثال ذلک بود درهم و دینار موجود بود، سکه طلا و نقره وجود داشت، اشرفی می گفتن بود سکه طلا و نقره. حالا نیست، حالا که نیست ما گرفتار شدیم به این مسئله. آخه این ادعایی که شما میکنید ادعای درستی نیست که سکه و طلای قیمت داشت، نیست اینطوری. این حرف درست نیست آقا جان، این حرف درست نیست که شما میزنید. طلا همون سکه، همون سکه نه، همون صراف ها مختلف بودن دیگه. نه، سلاطین سلاطین سکه میزدن آقا، سلاطین سکه تو زن تا دگران کم زنند، مگر نمیخونید اشعار راجع به امام زمان؟ سکه کار سلاطین بود، نه کار صرافا بود. من یادم از یک جاهایی بود در شیراز، یک اداره بود، ما بچه بودیم، میگفتن این دارالضربه. دارالضرب اون جایی بود که سکه ها رو میزدن از طرف دولت، یه مرکزی بود، دارالضرب بود به هر حال، یا ضرابخانه بود، میگفتن که اونجا سکه میزدن. به هر حال بگذرم دیگه، حالا سوالات بقیه. حالا اجازه بدید دیگه من قناعت کنم به همین و رد بشم. عادتا سکه قیمت رو بالا میبره، چون به مردم اعتماد میده اولا، و رواج معامله میده ثانیا، و این دو تا افزایش قیمت پیدا میکنه به خاطر اعتماد و به خاطر رواج معامله. ما باید این افزایش رو به طور فرضی در عصر زمان ما، من جنبندی کنم بگذرم، نتیجه این شد، من میخوام جنبندی کنم دیگه، اشکالی نکنید در این جنبندی. جنبندی این شد که در عصر زمان ما سکه ی رواج معامله نداریم و سکه هایی که هست رواج معامله نیست. بنابراین ما میفتیم بر سر صراحی، آیا حد و تعطیل کنیم به کلی، یا بریم سراغ کلام شیخ مثقال طلا بگیم، یا بیاییم سکه ای فرض کنیم که در زمان ما همین سکه هایی که هست رواج معامله بشود، افزایش نسبی قیمت شده در نظر بگیریم، و اگر هم شک کردیم بین اقل و اکثر، احتیاطاً اکثر را بگیریم تا اینکه الحدود تدراب شبهات دامن ما رو نگیرد. این تمام الکلام در مسئله دوم. بریم سراغ مسئله ثالثه. بله، ربع مثقال با افزایش سکه، چهار نیم نخود رو باید قیمت کنیم، بازار بگیم. بله، بازار الان هر روز به روز سوال کنی، ساعت به ساعت، چهار نیم نخود چقدر قیمتشه؟ حدود یک گرمه. نه، یک گرم چهار نیم نخوده تقریبا، تقریبا چهار نیم نخوده. بله، سوال میکنید که آقا این چقدر میشود، بعدم اعتیاد میکنید، قیمت سکرم روش میذارید. الان تو بازار بگن مثلا این معادل 5,000 تومنی، ما 2,000-3,000 تومن هم حد اکثر برای سکه روش میذاریم، 7,000-8,000 تومن، بعد قطعیت رو میبریم روی اون دیگه. هیچ راهی غیر از این در اصل زمان ما وجود نداره. و اما مسئله سوم گذشتیم. عبارت تحریر الوسیله رو اجازه بدید بخوانم. لو فرز رواج دینارین مسکوکین، لو فرز رواج دینارین مسکوکین، دو دینار رواج داشت، در خیلی از اثار همین طور بوده. دیناری مثلا فلان پادشاه زده بوده، دیناری فلان پادشاه دیگر، مخصوصا اون زمانهایی که در محیط ما ملوک و طوائفی بوده، مثلا پادشاهان زندیه در جنوب زندگی میکردن، در شمال دیگران زندگی میکردن، اینا سکه میزدن، اونا سکه میزدن، یا سکه هایی در عراق بوده، سکه هایی در ایران بوده، اینا دو رقم سه رقم سکه کاملا معمول بوده، سکه در شام بوده، سکه در عراق بوده، سکه در حجاز بوده، این سکه ها رواج داشته از اینجا به اونجا، چون طلا بوده دیگه، می بردن روش هم معامله می کردن. عیناً مثل ارزهای مختلف امروز، کسی که می خواست مسافرت به شام بکنه سکه های شامی رو می خرید در حجاز، مسافرت به عراق می خواست بکنه سکه های عراقی می خرید. تو روایت هم داریم بعضی جاها اشاراتی هست، من نمیدونم تو کدام مباحث دیدم، ولی دیدم که من میخواستم کجا حق بدم، سکه های شامی خریدم، سکه های عراقی خریدم. خب این سکه ها دو رقم سه رقم رواج داره. فرض کنید همه اینها هم همون یه مثقاله، بدون کم و زیاد. ولی اعتبار اینها مختلفه. چرا اعتبار اینها مختلف میشه؟ چراش معلومه. سکه چون به اعتبار حکومت وابسته بوده، هر قدر حکومت قوی تر بوده سکهش قوی تر بوده. چون حکومت پشت سر سکهش ایستاده بود، اگر حکومت ثبات داشت سکهش قوی تر بود، متزلزل می شد سکهش ضعیف تر می شد. این همین چیزی که الان در عرض در دنیای امروز هست. فلان دولت وضع اقتصادیش بده یا ثبات سیاسی نداره، پولش متزلزل میشه، قیمتش میاد پایین. اما ثبات سیاسی قوی شد، وضع اقتصادی خوب شد، قیمت میره بالا. فلان دولت جنگ درش شد، جنگ ثبات رو به هم میزنه، میاد قیمت سکهش میاد پایین. بنابراین سکه ها اعتبارش به ثبات و قدرت از نظر سیاسی و اقتصادی هست. فرض کنید یه وقت میگن میخواد فرانکس محاصره اقتصادی کنه، همین محاصره تأثیر گاهی میذاره، گاهی میذاره، گاهی هم نمیذاره. بنابراین این که ایشون فرض کرده لو فر زرواج و دینار این مسکوک این به سکت این و کانت قیمتها مختلفه، فرضمون این است و از تفاوت نده. فرض مثل اینه لال اجل نقص به خاطر نقصان وزن نیست تفاوت. اول غشی در آن نیست که این تقلبی باشه اون نباشه. اجازه بدید من عبارت متن رو تمام کنم. اول غش فی احدهما بل اجل سکه، خود سکه تفاوت قیمت پیدا کرده، چون اون مستند به یک حکومت قوی تره، این ضعیف تره، اون با ثبات تره، این کم ثبات تره. فل احوت و عدم القطع، ایشون احتیاط میکنن، احوت عدم القطع الا به بلوغه ربع قیمت الاکثر و ان کانت الاشبه، اشبه یعنی مطابق قواعد، کفایت و بلوغ الاقل، و ان کانت الاشبه کفایت و بلوغ الاقل. من موضوع مسئله اول فرض کنم بعد حکم رو بگم. بعضی جا موضوع واضحه، بعضی جا موضوع باید بحث کرد. موضوع مسئله این است که ما دو تا سکه داریم، هر دو وزنش مثل هم، عیارش هم مثل هم، این 18 عیار اون 18 عیاره، این درست 18 نو خوده اونم 18 نو خوده، ولی دو سکه دو حکومت دو شخص مختلفه و به خاطر این دو سکه تفاوت قیمت پیدا کرد. یکی که از قدرت بیشتری و نفوذ بیشتری برخورداره، سکش قیمتش بیشتره، مثل پولهای کاغذی امروز که دولتهای قوی تر پولهاشون طبعا قوی تر میشه. حالا مدار قطعیت کدام از این دو سکه است؟ هر دو هم تو بازار ما هست، هم سکه شامیه، هم سکه عراقیه، هم سکه ایرانیه، هر سه سکه رو دارن معامله بیکنه. گاهی بود مثلا زمان شاه عباس بود، بعد شاه تماسه مثلا می آمد، شاه عباس سکه های شاه عباسی بود، سکه های شاه تماسه بیان بود، هر دور معامله می کردن، یکی قوی تر از دیگری بود، یکی اعتبار بیشتری داشت. در اینجا ما کدام یک از این سکه ها رو معیار قطعیت بگیریم؟ چرا حرف عجیب غریب دارید میزنید؟ زمان پیغمبر چطور سکه نبود؟ سکه وجود داشت، سکه خارجی بود. اشتباه کردید. در تمام محیط عربستان سکه درهم و دینار بود، ولی سکه مال خودشون نبود، سکه مال دولت‌های مجاور بود. در اسلام بعد سکه زدن، سکه شاه ایران بود، سکه شاه روم بود، سکه شاه مصر بود. سکه که همیشه بود، قبل از قرن‌ها، هزاران سال قبل از پیغمبر اسلام هم سکه بوده. سکه که همیشه بوده، سکه عربستان نبوده. عرب در زمان جاهلیت به حساب نمی آمده که سکه بزنه، داخل حساب نبوده که سکه بزنه. بعد آمد حکومت اسلامی تشکیل شد، در زمان امام باقر اولین سکه زده شد. اولین سکه ها در زمان امام باقر زده شد، سکه اسلامی که روش لا اله الا الله بود. قبلا هر چی سکه بود سکه های دیگران بود. اینم مثل اون دولت های ضعیفی که همین دولت های وابسته به شوروی، که اینها خودشون اسکناس خودشون نداشتن، اسکناس های روسیه رو مصرف میکردن. حالا که مستقل شدن دارن خودشون به خودشون اسکناس میزنن. اینه دیگه. پس زمان پیغمبر سکه بود، درهم بود، دینار بود. روایت داریم، روایات متعدد از پیغمبر اکرم درباره درهم و دینار و امثال ذلک داریم. اجازه بدید من این موضوع مسئله. پس تشخیص داده شد که چطور میشود دو تا سکه باشه، هر دو رواج معامله باشه، وزن یکی، عیار یکی، اما قیمت دوتا. بریم سراغ حکم. اگر در اینجا کسی آمد سرقت کرد، معیار کدام؟ اگر بخوایم به سکه شماره یک، حالا یک و دو میذاریم، اسم حکومت نیاریم، سکه شماره یک حساب کنیم، حد اقل سرقت 5,000 تومن. شماره دو حساب کنیم 4,000 تومن. و این سارق ما 4,000 تومن دزدیده. مطابق اون سکه یه ربع دینار میشه 4,000 تومن، نصاب هست. مطابق سکه دوم ربع دینار میشه 5,000 تومن، نصاب نیست. مدار کدام یکی از این دو تاست؟ اقل یا اکثر است؟ ایشون اول احتیاط میکنن، میگن مدار اکثره. چرا؟ دلیل چیه؟ روایت که نداریم اینجا. روایت تو داد حدود به شبهات و اصل عدمه. اصل این است که جایز نیست قطعیت الا ما خرج به دلیل. عدد متیقن در اینجا اکثر است. تدرع الحدود به شبهات هم پشت بند این اصله. به ما میگوید نه، باید 5,000 تومن باشه که قیمت یه رو به دینار اکثره، نه سکه اقل که 4,000 تومنی. نه، قطعیت نکن. آخر کار میفرماین اشبه به قواعد آن است که اقل رو بگیریم. مراد از این اشبه به قواعد چیه؟ مراد اطلاقات. اطلاق به ما میگوید اذا بلغ ربع دینار. خب ربع دینار صد میکن، اقلم ربع دیناره. اجازه بدید من این وسط بحثمه، اینجا یک انقلت قلتی دارم باید بگم. پس ما این مطابع اطلاق، اطلاق میگه اذا بلغ قیمته ربع دینار. اقل دینار نیست، هست دیگه. اقل دینار صدر میکنه. ما اگر تابع اطلاقات باشیم اقلم دینار به صدر میکنه. اینن مثل وجب در باب کر. فرض کنید یک کسی وجبش 22 سانتی متر نیم باشه، مثل بنده وجب مثلا 22 سانتی متر، یک کسی نه وجبش 25 سانتی متر. حالا اگر آمدیم یک کسی هم وجبش 20 سانتی متری و این به حسب وجب 20 سانتی متری درست شد، این کار نیست، سه وجب نیم در سه وجب خود صدق میکنه سلاست اشبارین فی سلات اشبار. چرا میری بالاتر؟ هم با این در بگیره دیگه صدق میکنه یستقو سلاست اشبارین و نیز فی سلاست اشبارین و نیز متعارفه. اتفاقان هر سه وجب متعارف. یه مشکلی ما داریم در باب وجب در کل که وجبهای متعارف با هم فرق داره. بعضی ها وجبهاشون حدود 25 سانتیمتره، ما محاسبه کردیم بعضی ها 22 سانتیمتره. بعضی ها وجبهای زنها معمولا از وجبهای مردها کمتره، اونا سلاست اشبال سر نمی کنه، متعارف نیمالون. اون وقت اونجا چی بگیریم؟ اقل رو بگیریم، اکثر رو بگیریم، حد وسط متعارف رو بگیریم. ما چه میدونیم حد وسط متعارف چیه؟ بلند میشیم بریم مردم رو تو کوچه و بازار بگیم آقا اجازه بدید ما وجبهای شما رو اندازگیری کنیم، ما میخوام یه حد وسط نسبی بگیریم، چیکار بکنیم؟ همین بحث رو در باب کور داریم و یه دردسری اونجا. اینجا هم همینه، اقل و اکثر شدیم. ما اینو نوکر اطلاقات میگیم سکه‌های متعارف به اقلش هم برسه. حالا این قلت دقت کنی تمام کنیم. این قلت، این کسی که 4000 تومن در فرض مسئله ما سرقت کرده، میگه یستق علیه انه رو به دینا. ما میگیم کذالک یستق علیه انه انقص من رو به دینا، اونم صدق میکنه. حضرت عباسی رو به دینار هست، حضرت عباسی کمتر رو به دینارم هست نسبت به این دینار، اقله نسبت به اون دینار مساویه. پس به اون روایات که میگه حد اقل اگر اقل باشه نبو، اون میگه انقص من رو به دیناره نبو. اون روایاتی که میگه اگر رو به دینار باشه ببو، میگه این رو به دیناره. پس همون روایات شاملش میشه، همین روایات شاملش میشه. چیکار کنیم؟ قلنا، این قلنا دفاع از تحریر من میخوام بکنم ولی من قبول نمیکنم در نهایت. قلنا به این که ما در صدق تابع صدق فی الجمله ایم، این مطابق رو به دینا فی الجمله هست، ولو به حسب بعضی مصادیق ما تابع فی الجمله هستیم. صدق فی الجمله، ما که نمیگیم نسبت به تمام دینارها، فی الجمله مطابق رو به دیناره ما رو کافیه. و اطلاقات شامل میشه ما تابع صدق فی الجمله ایم، صرف الوجود. همین که تعبیر میکنن صرف الوجود، این به حد صرف الوجود رسیده. اینم مثل این است که وجب، اگر این مثال خوبی هست، این مثال کور، اگر این آب ما با وجبهای معمولی 22 سانتیمتر شده سلاست اشبال، حالا با 25 سانتیمتری نشده، فل جمله صدق میکنه کره دیگه. کی گفته من برم وجب 25 سانتیمتر نگاه کنم؟ ولیکن انصاف این است که این مسئله واقعا مصداق شبهه است، واقعا مصداق شبهه است، چون دو دینار متفاوت داریم، دو قیمت متفاوت داریم، نسبت به این اقل، نسبت به اون اکثر. با این حساب کنیم به نصاب نرسیده، با اون حساب کنیم به نصاب رسیده، این مصداق شبهه نیست. لاغل و مصداق شبه که از تدرع الحدود به شبهات جاری کنیم، بگیم الاشبه هو الاکثر نه اقل، اشبه به قواعد، قاعده تدرع این است که ما اکثر رو بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.